سالی خدافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید تقدیر و تشکر میکنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 پیام، پیشنهاد، نظر و یا انتقاد خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان آگاه بشیم. همه شما گرامیان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. مجموعه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم. تحلیل و بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه های مختلف علوم اسلامی. محور بحث اندیشه آفتاب با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی که در مجال امروز هم جناب استاد قبول زحمت کردن در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجوی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در فرصت‌های گذشته در مجموعه اندیشه آفتاب بعد از اینکه در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی دیدگاه‌های حضرت امام رحمت الله علیه رو مطرح کردیم، به تناسب و فراخور مباحثی که حضرت امام در آثار خودشون دارن در باب حوزه‌های مختلف علوم اسلامی از شخصیت ها و رجال و تراجم یاد میشه و گاهی به تمجید و عظمت و بزرگی و تقویت دیدگاه هایی که افراد دارن و گاهی هم به نقد و تعریض و نپذیرفتن دیدگاه ها ناظر به اون شخصیت ها. از این جهت ما چند برنامه ایست که ورود پیدا کردیم در باب شخصیت هایی که حضرت امام در آثار خودشون به اونها اشاره میکنن و از هر کدام از شخصیت ها که یاد میکنیم به فرصت و مجالی که در اختیار متعیکنده محترم قرار میده مباحثی رو هم ورود پیدا میکنه و تحلیل حضرت امام رو در باب اون دیدگاه خاص از اون متفکر جناب استاد صاحبی مورد اشاره قرار میدن. از دانش فلسفه و فیلسوفان شروع کردیم، از فلسفه غرب و بعد فلسفه اسلامی. در حوزه فلسفه اسلامی مکتب مشهور رو به تفصیل ورود پیدا کردیم، جناب فارابی، جناب ابن سینا، جناب بهمنیار و نقدهایی که برخی از افراد مانند فخر رازی و غزالی به فلسفه مشا وارد کردن و سبب رکود و سکون در فلسفه مشا فراهم اومد. در ادامه جناب خواجه نصیر طوسی که به احیای فلسفه مشا پرداخت. از مکتب دیگری که حضرت امام به اون توجه ویژه ای داره، مکتب اشراقی که با محوریت شخصیت شیخ اشراق معروف به سهروردی حضرت امام یاد میکنه، آرا اندیشه هایشون رو توجه قرار میده. در این نقدی که داره اما توجه ویژه‌ای هم به اندیشه های جناب شیخ اشراق داره. در مجال گذشته مکتب شیراز رو با محوریت مرحوم محقق دوانی جناب استاد صاحبی محور بحث قرار دادن. جناب دوانی اگرچه مرحوم ملا صدرا منتقد جدی ایشونه و عمدتاً به نقد ایشون و نپذیرفتن دیدگاه های ایشون جناب صدرا در آثار شهره هست، اما برعکس از تمام از جناب محقق دوانی به عظمت یاد میکنه و با تعبیرهایی که در آثار خودشون دارن بحث محقق فاضل از جناب محقق دوانی یاد میکنن. به تناسب برخی از مباحثی که جناب محقق دوانی دارن و از تمام اونها رو مورد توجه قرار میده بحث مشتقه، که اگرچه یک بحث اصولی است اما محقق دوانی ممونی یک متفکر فلسفی به بحث مشتق توجه میکنه. از تمام در آثار اصولی خودشون دیدگاه جناب محقق دوانی رو در بحث مشتق میپذیرن. در بحث فلسفی بحث وحدت وجود، بحث انقسام جسم از مباحثی است که میبینیم از تمام دیدگاه مرحوم محقق دوانی رو میپذیره و برعکس نظریه جناب ملا صدرا رو در نقد جناب محقق دوانی رد میکنه. خب ما تا اینجا به مکتب شیراز اشاره کردیم و طبق وعده‌ای که دادیم در مجال امروز وارد شخصیت دیگری به نام جناب میرداماد باید بشیم و ببینیم از تهمان به جناب میرداماد چه توجهی دارن که منتظر هستیم مباحث رو جناب استاد صاحبی مطرح کنن.
بله، قبل از اینکه به شخصیت میرداماد علی الله مقام الشریف بپردازیم، این نکته قابل توجهه که بعد از افول مکتب شیراز حکمت و فلسفه به مکتب اصفهان منتقل شد. مکتب اصفهان خب یک مکتب خاصیه که در قرن دهم به بعد در سلسله صفویه با انتخاب پایتخت اصفهان این شهر رفته رفته عنوان یک شهر مرکز علم و دانش شناخته شد و اندیشمندان بسیاری اونجا جمع شدن، یه تحول عظیم علمی صورت گرفت. این مکتب علمی پژوهشی به نام مکتب اصفهان ازش یاد میشه. البته مکتب اصفهان دارای پژوهش‌های وسیع عقلانی، نشاط فکری، رونق حوزه‌های درسی، جامعیت، تلفیق مشارب گوناگون، خلاقیت و نوآوری، جمع میان عقلانیت و معنویت، همگی از جمله خصوصیات و عوامل شگری مکتب اصفهانه. مکتب اصفهان برخلاف مکتب شیراز که خصلت جدلی داشت، دارای سابقه تحقیق و پژوهشیه. در واقع مکتب اصفهان به منزله یک دوره تاریخی از حیث حیات فکری در جهان اسلامه که از حلقه های رابطی هم استفاده کرده. یکی از این حلقه ها مکتب شیرازه، ولی از مکتب سینوی، از مکتب اشراقی هم استفاده برده. البته مکتب فلسفی اصفهان به یه جریان خاصی از حکمای اصفهان اطلاق نمیشه، به خاطر که ما در درون همین مکتب افزون بر حلقه داردسته آقای میرداماد و شاگردانش که به حکمت یمانی مشهورند، حکمت ایمانی شیخ بهایی و حکمت تطبیقی حکیم میرفندرسکی و حکمت متعالیه صدرائی و حکمت تنزیهی رجب علی تبریزی و قاضی سعید هم تو این مکتب داره جای میگیره. یک مکتب خیلی بزرگیه مکتب اصفهان که صرفا فقط بگیم مال آقای میرداماد یا و شاگردانش، نه، به طور کلی اون که از آثار حکمای بزرگ در دوره صفوی از قرن 11 به جای مونده از حیث علم و معارف فلسفی و عرفانی، از حیث کمی و کیفی، با هیچ دوره‌ای از ادوار فرهنگ فلسفی قابل قیاسه، چه قبلش چه بعدش. ولی واقعا دوره مکتب اصفهان اوج معارف دینی و فلسفی بوده. سه شخصیت بزرگ در این حوزه اصفهان ظهور و بروز خاصی دارن: شیخ بهایی، میر فندرسکی و میر داماد. که ما اینجا میخوایم بپردازیم به آقای میر داماد و آثارش. چرا؟ چون امام به این شخصیت بیشتر توجه کرده از حیث فلسفه و مبانی عرفانی. جناب میر داماد، میر برهان الدین محمد باقر داماد، متخلص به اشراق، معروف معلم ثالث، در یه خانواده متدینی به دنیا آمد. پدر شمس الدین داماد آقای کرکی و محقق ثانیه. اتفاقا به خاطر همین داماد بودن یه پسفندی گرفت تحت عنوان داماد، لذا بعدها پسرش بهش میگفتن میر داماد. خود میر داماد در استراباد به دنیا آمد و در مشهد رشد کرد، تعلیمات نخستین رو در اونجا آموخت، بعد اومد برای علوم عقلی و نقلی به اصفهان. در سال 1041 در راه کربلا بیمار شد و در اونجا یعنی در نجف اشرف دفن شد، اونجا به خاک سپرده شد.
در کربلا مریض میشه و مرحوم که میشه و نجف انتقال پیدا میکنه و دفن میشه.
استادان بزرگی رو هم آقای میر داماد دیده، مثل عبدالصمد عاملی که پدر شیخ بهایی و شیخ عبدالعالی کرکی. آقای میر داماد آثار فاخری داره. بهترین آثار آقای میر داماد قبساته. یکی دیگر از آثارش صراط مستقیمه، یا کتاب بعدیش افق المبینه. تقدیساتش، تعلیقاتی که بر حکمت اشراق داره، رساله حدوثش، آثار زیادی آقای میر داماد داره. امام اعلی الله مقامه شریف از میر داماد به بزرگی یاد کرده و خاطر نشان کرده که محقق داماد یک کتابی نوشته که در اون کتاب برهان متینی بر حدوث عالم اقامه کرده. و شاید این کتاب رو امام میگه، میگه شاید این کتاب رو در پی برهانی که در حال خلصت پیدا کرده نوشته. امام اینطور ادعای راجب قبسات میرداماد. امام میگه آقا من این کتاب قبسات رو خیلی دوست داشتم، یک کتاب کم نظیره، بی نظیره. امام این کتاب رو مطالعه میکنه، تو فکرش میره که اینه من شرحش بزنم، اینه من شرحش بزنم. تصمیم میگیره که شرحش بزنه امام. بعد خود امام میگه من در عالم رویا خواب میر داماد رو دیدم. واقعا من راضی نیستم. دیگه واقعا خسارت میگه، خسران یعنی چی؟ واقعا ما الان نداریم شرح بر قبسات. ای کاش امام خواب ندیده بود مثلا تو حالت امام. آقای صدر آقای میر داماد میگه من راضی نیستم اینو شرح بدی. امام خلاصه شرح نمیده. میگه من خودم قلبم ناراحت شدم. واقعا اگر قبسات شرح داده میشد خیلی. بعد خود امام بعد از اینکه خوابو میبینه میگه شاید علت ناراضی بودن آقای میر داماد از اینکه این کتاب شهر داده نشه به خاطر اینه که در اهل نظر آقای میر داماد خب یک عظمت علمی زیادی داره و احترام خاصی داره. شاید شرح بر این کتاب یا تدریس بر این کتاب سبب بشه یه عده افرادی که
توجه ندارند
یا به قول امام برخی افراد نادان که از این کتاب حقیقت این کتاب آگاهی ندارن با آقای میر داماد بی‌ادبی
میشن.
این امام اینو آورده. ولی واقعا حالا این دلیل کاملی باشه یا نه، من نظرم اینه که خسرانی بود واقعا. اگر امام به این کتاب شرح میداد خیلی ما جلو بودیم از این جهت و این کتاب موند. این کتاب لذا آثار آقای میر داماد تا کنون معرفی نشدن. خب میر داماد ببینید یه مبانی خاصی داره.
الان وارد تبیین دیدگاه های جناب میر داماد.
من یه فضای دیدگاه فلسفی میر داماد میگم چرا شناخته نشد. اینکه میر داماد مبانی خاصی داره و البته امام حالا در ادامه مسیر خواهیم گفت امام یه بعضی از مبانی میر داماد رو نقل کرده و برای یه جایی کم میگم نقد کرده، نوعا امام
میپذیرفته.
بله میر داماد فضای فکری رو در حوزه فلسفی اصفهان به شدت تأسیسی و انتقادی کرد و زمینه رو برای یک انقلاب فلسفی مهیا کرده بود. تو این فضا فقط یه شخصیت مثل مولا صدرا میتونه نفس بکشه و رشد کنه. واقعا هم رشد کرد. یعنی میخوام بگیم پشتوانه مولا صدرا میر داماده، یه استادی مثل میر داماده. جسارت فکری و فلسفی میر داماد و اعتماد به نفسی که آقای میر داماد به خودش داره، چطور که خودش میگه رئیس فلسفه است، رئیس فلسفه در حوزه فلسفه، بعد مدعیه که فارابی و ابن سینا اینا شریکن در ریاستش در فلسفه، قال شریکونا فی الفلسفه، این اداره آقای چند جا از عباراتش آقای میرداماد ارده، این ادعاش واقعا بی نظیره. بعد جالبه جناب میرداماد مدعیه که دوره فلسفی قبل از خودش دوره جاهلیت فلسفه است. خیلی آقای میرداماد خیلی زیبا صحبت کرده توی زمینه، واقعا افکار عجیبی داشته و تا کنون کسی اینطوری ادعا نکرده. فقط یه نفر مثل آقای میرداماد این ادعا رو داره، اونم شهید مصطفی پسر امامه، قال شریکونا میرداماد فی الفلسفه، ایشون هم همین عبارت رو داره توی دو نفر. حالا میگم ما باید این مکتب فلسفی
میرداماد توضیح بدیم
تا جایگاهش مشخص بشه.
خیلی ممنون. ما اگه اجازه بفرمایید تهیه کننده محترم اشاره میدن که فرصتی رو در اختیار شنوندگان محترم قرار بدیم تا انشالله با فراغت بیشتر بخش دوم برنامه رو دنبال کنند.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید. در مجال امروز در باب شخصیت‌های حضرت امام در آثار خودشون به اونا توجه ویژه‌ای داره و از اونها یاد میکنه، به شخصیت میرداماد توجه کردیم و جناب استاد صاحبی در مجال امروز ابتدا در باب مکتب اصفهان توضیحاتی دادن و ویژگی‌های مکتب و شخصیت‌های مهمی در مکتب داریم رو اشاره کردن و بعد به یکی از این شخصیت‌های مهم که حضرت امام در آثار خودشون به اون توجه دارن، یعنی جناب آقای میرداماد، اشاره کردن. در باب شخصیتشون و زندگیشون و شاگردان و آثارشون بحث کردن. به مبانی فکری میرداماد رسیدیم که مبانی فکری خاصی داره که جناب استاد در این بخش از برنامه قراره اون مبانی فکری رو توضیح بدن.
بله، گفتیم که جناب آقای میرداماد علی الله مقام شریف فضای فکری رو در حوزه فلسفی اصفهان به شدت تأسیسی و انتقادی کرد. میرداماد با رجوع به معارف اصیل شیعی و با سلوک نفسانی و مکاشفات شهودی به رمز حکمت یمانی پی برده بود و اون رو تأسیس کرد. لذا میرداماد موفق شد تا اون حکمت معنوی شیعی رو که در باطن فلسفه فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق نهفته بود ظاهر کنه و توسعه بده. در واقع آقای میرداماد فلسفه شیعی رو پایه‌گذاری کرد. اوج این مباحث در کتاب تقویم الایمانش ظهور و بروز پیدا کرده. فلسفه میرداماد بعد از ملا صدرا مورد تحقیق جدی قرار نگرفت و بیشتر محققان نتونستند جوهر نظریات میرداماد رو از جمله حدوث دهریش رو بفهمن، لذا این نظریه رو رد کردن. میگم یه خسرانیه که آثار میرداماد، حالا به علت اینکه مغلق مینوشت یک، و خودش هم خیلی دوست نداشت که این فلسفه مطرح بشه، این کتابای آثار آقای میرداماد همینطور متروک مونده. اخیراً در میراث مکتوب بعضی از مثلا کتاب صراط مستقیمش، افق و مبینش و مجموع مصنفات میرداماد چاپ شدن. ولی کار بر آثار میرداماد با توجه به مبانی میرداماده، خب باید این مبانی شناخته بشه توسط استادان، کسی تدریس نداد، این سلسله قطع شد. امام بهش عنایت داشت. ما الان اینو داشته باشیم.
بله.
میخوام بگم اگر امام شرح میداد، تدریس میداد، خیلی ما جلو بودیم، یه سرمایه فاخری برای
بله.
ببینید این آقای میرداماد یه نظریه راجع به حدیث دهری داره، خب یک نظریه خیلی مهمیه، با اینکه نظریه خیلی مهمیه شاگردش آقای ملا صدرا به این نظریه حدیث دهری توجهی نداره، تقریری نیست تا زمان آقای مرحوم سبزواری. مرحوم سبزواری یه تقریری داره ولیکن در نهایت خیلی زیبا این تقریر رو روشن نمی کنه، گویا ابهاماتی داره. نان آقایون حکما و پیروان حکمت متعالی حدوث دهری رو یه مقداری ابهامی می دونند، خیلی میگن نظریات و جوهریه نظریات آقای میرداماد معلوم نیست. از جمله مباحثی که امام خمینی علی الله مقام شریف در آثار خودش از میرداماد استفاده کرده که همه موضوع دهریه که امام بهش بپردازیم، امام خیلی از آثار میرداماد رو در آثار خودش تقریر کرده، من جمله همین حدوث دهری که حدوث دهری از ابداعات آقای میرداماده، چون میرداماد حدوث زمانی متکلمین و حدوث ذاتی آقایون فلاسفه مشاع رو نمیپسنده و نوع دیگری از حدوث رو بیان میکنه و با سه اصطلاح سرمد، دهر و زمان به توضیح این حدوث دهری بود. البته میگم حدوث دهری چون مبتنی بر اصالت ماهوی بود جناب صدرا
زیر بارش نمیره،
رد نمیکنه. ببینید جناب صدرا احترام میذاره به استاد خودش، این قسمت سکوت میکنه. شما وقتی در آثار صدرا میبینیم حدوث و قدم رو وقتی بحث میکنه، حدوث زمانی، حدوث ذاتی، بعد حدوث فقری، من حدوث دهری بحث نمیکنه، اصلا نمیپرده، سکوت میکنه، نه نقد میکنه، نه رد میکنه، نه توجیه میکنه، هیچ. اینه بالا به پاس رعایت استاد خودش نه رد میکنه. اما امام در آثار خودش به تفصیل
بحث میکنه،
حدوث دهری رو بحث میکنه، شاید 5-6 صفحه امام که اینجا مجالش ما بحث کنیم امام وارد میشه. امام معتقده، حالا جالبه این حرفی که حالا زده میشه، نگاه میکنیم تو این مسیر چندین ساله، چندین قرن، فقط امام میگم ای کاش امام این قبضات شهر داده بود، خیلی برای اون ارزش داشت. امام به حدوث دهری توجه کرده و تفسیر برخی از آیات قرآن از این حدوث دهری مدد گرفته در تفسیره. ایشون تفاوت حدوث دهری با حدوث زمانی رو در این میدونه که سبق به عدم در حدوث دهری در سلسله طولیه، به خلاف حدوث زمانی که سبق به عدم در سلسله عرضیه. فرق داره اینا. بعضی میگه حدوث دهری چیزی غیر از حدوث زمانی متکلمین نیست، در حالی که نه، امام جواب میده. حالا امام بحث خیلی ورود کرده، میگه من خیلی یکی از مبانی رو پذیرفته همین حدوث دهریه و میگه من در بحث‌های قرآنی و تفسیری از این حدوث دهری استفاده بوده. یکی دیگر از مبانی آقای میرداماد بحث شروره که امام از این بحث استفاده کرده. کجا؟ اونجایی که آقای ارسطو شرور رو تقسیم میکنه به 5 قسم، امام این 5 قسم رو که توضیح میده میگه که این اقسام قابل افزایشه. چطور؟ میگه میرداماد اومد چیکار کرد؟ گفت که بلقیاس و الالغیره اضافه میکنه، لذا 5 قسم میشه 8 قسم، یعنی خیر محض، شر محض، خیر کثیر، شر قلیل، شر کثیر یا خیر کثیر، و همینطور تقسیمات رو انجام میده به 8 قسمش میکنه. و حالا جالبه، امام در ادامه توضیحات این بحث میاد میگه اتفاقا نه فقط بگیم بلقیاس الالغیر، بلکه گاهی اوقات میگیم مساوی هم هست، یعنی یا مساویه یا بلقیاس بلغیره. اگه مساوی هم اضافه کنیم پس 8 میشه 10 تا، یعنی امام دو تا خودش اضافه میکنه. یه بحث دیگه هم امام بحث میکنه راجع به قضا و قدره. در تعریف قضا و قدر متکلمین، حکمای مشاء و حتی اشراق یه بحثایی گفتن. امام معتقده که محقق داماد در بیان قضا و قدر مطلبی داره که حق همونه، و اونی که نظام اتم و اکمل عالم از ابتدا تا انتها و تمام عالم از جهت یل ربی که فیض مقدس و وجود منبسطه قضای الهیه. ببینید یعنی کلام آقای میرداماد رو امام داره میبره به طرف بحث‌های عرفانی. بعد از یل ربی یا یل الخلقی اصطلاحاتی که امام در آثار خودش داره وامگیری از
میرداماد.
حدوث دهری هم که بیان کردیم، ببینید امام در خود مسوال هدایش نگاه میکنیم اون تقسیم بندی هایی رو که میگه ومیدون، نورون، قبضون، قبساتون، قبستون، یعنی قبض
اصطلاحات میرداماد،
اصطلاحات کتابای میرداماد رو در مصباح هدای خودش نقل میکنه و امام یه جا میگه که این که روح تعلق به بدن داره تا 40 روز سرش چیه؟ یه نقلی از میرداماد میکنه که آقا سرش اینه که شما برید سر قبر مرده فاتحه رو بخونید تا اینکه از دور بخونید. چرا؟ به خاطر که روح هنوز به این بدن در عالم برزخ تعلق داره. یاد استناد میکنه به کلام آقای میرداماد به این بیان که تا زمانی که روح در برزخه این تعلق هست، این تعلق تمام بشه خیلی فنی وارد میشه، ولی نیا کنیم در کنار داره از کلام آقای میرداماد استفاده میکنه، میگه این تعلق تمام بشه روح یعنی شخص در عالم برزخ وارد قیامت میشه. پس قیامت هر شخصی مدتش به چیه؟ به اون نوع تعلقه. بعضی موقع افرادی هستن تعلقشون و مدت زمانشون در برزخ فقط 3 روزه. چرا؟ چون تعلقی به بدن و مادیات نداره، بسته به تعلقه. بعضی و برزخشون 1000 ساله و قیامت کبراش ایجاد میشه. امام با این مبانی داره وارد میشه که از کلام آقای میرداماد هم داره استفاده میکنه. امام خیلی به میرداماد توجه داشته و پسرش آقای مصطفی علی الله مقام شریف هم به میرداماد توجه داشته و من ندارم اینه که اگر امام یه شرحی بر اون قبسات میداد، ما الان یک گنجینه از مطالب مبانی میرداماد داشتیم و این سبب میشد ما جلوتر بریم. الان میگم در حوزه اصلا میرداماد شناخته شده نیست، یک اصلا کتاباش نیستن، اصلا مورد توجه نیست و این یه خسران خیلی بزرگیه که اگر میشد یه گروهی بشن بر آثار میرداماد تحقیق کنن و آثارش زنده کنن و شهر داده بشه. واقعا میرداماد مبانی خاصی داره، چون ایشون مدعیه که من فلسفه شیعی رو زنده کردم، یعنی یک ادعای خیلی بزرگیه که خب حالا باید بهش توجه بشه.
درسته. خیلی ممنونم جناب مستر صاحبی، بحثای خیلی دقیقی که در باب اندیشه های جناب میرداماد مطرح کردید و حضرت امام به اندیشه های جناب میرداماد توجه ویژه‌ای داره، اگرچه فلسفه میرداماد فلسفه ثقیل و سنگینی است و حکایت هم میشه در باب اون رؤیایی که جناب ملا صدرا و استاد خودش داره و گله هم میکنه که چرا به شما اینقدر توجه میشد در اصفهان ولی به من بی مهری میشه. ظاهرا حالا به درست یا به حکایت و کنایه باشه، یه بحثش رو ظاهرا در این مطرح میکنن که در اون رؤیا جناب میرداماد به جناب ملا صدرا میگه به جهت اینکه شما فلسفه رو خیلی روان و راحت مطرح میکنی، اما من به ثقیلی و سنگینی مطرح میکردم و فهمم برای عامه به این راحتی صورت نمیگیره. البته خب این کنایه از اینه که جناب میرداماد یک اندیشمند دقیق و فنی است و با قلم بسیار ثقیل مباحث خودش رو مطرح میکنه که اگرچه توجه کمتری در بین متفکرین به شخصیت میرداماد شده، اما حضرت امام در آثار خودشون به جناب میرداماد به خصوص کتاب قبسات ایشون توجه ویژه‌ای داره و در برخی از اندیشه ها جناب میرداماد رو به عنوان یکی از مبدعین و مبتکرین نظریات خاص فلسفی مطرح میکنه. در مجال امروز جناب استاد صاحبی به این دیدگاه و مبانی فکری جناب میرداماد توجه کردن که از تمام از عظمت و بزرگی جناب میرداماد در آثار خودشون یاد میکنن. انشاءالله در مجال آینده وارد بحث فلسفه ملا صدرا و شخصیت ملا صدرا خواهیم شد و خود حضرت امام به جناب ملا صدرا توجه ویژه‌ای داره، از این جهت باید ورود پیدا کنیم و ببینیم که نوع نگاه امام به جناب ملا صدرا چیه و عظمت و بزرگی چگونه یاد میکنه و در کنار اون اگر نقدهایی داره و مباحثی که در حوزه نقد از اندیشه های ملا صدرا یاد میکنه، اونها رو انشاءالله با کارشناسی جناب استاد صاحبی دنبال خواهیم کرد و خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفم. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بم، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم. با کوکبه